بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. گاهی از اوقات ما هرچند در یک جمع بزرگ، ولی از یک صفت کوچک، از یک موضوع خرد صحبت ممکنه بکنیم، گفتگوی دینیمون یه همچنین موضوعی باشه، ولی این موضوعی که در این شبها مورد بحث داریم قرار میدیم، جدا از ابتلا، خود مفهوم خوف یکی از مسائل مهم جامعه ما و فرهنگ ما، یکی از مسائل مهم در سبک نگرش، نوع نگرش به زندگی و سبک زندگی ماست و باید جوانان برومندی که دستی در فرهنگ و فکر دارن میتونن تأثیرگذار باشن در جامعه، برای اصلاح اون یه فکری بکنن. بسیاری از اوقات نباید مستقیم سراغ بدیها رفت، بسیاری از اوقات نباید مستقیم سراغ خوبی ها رفت. پایه ها و زیرساخت های فرهنگی خوبی ها و بدی ها اگر در جامعه درست نباشه، نمیشه به فضائل اخلاقی متصف شد و از رذائل اخلاقی جدا شد، به کار خوب اقدام کرد و از کار بد پرهیز کرد. زیرساخت های فرهنگی یک جامعه کمک میکنن تا دین در اون جامعه برقرار بشه. واقعا گاهی از اوقات ما تو این گفتگوها دنبال این هستیم که تغییراتی در فرهنگ پدید بیاد، لذا محفل گفتگوی معنوی خودمون رو اتاق فکر، اتاق کار میدونیم، برای این که کالک عملیاتی رو جلو بگذاریم، با هم قرار بگذاریم، یه قرار ستادی که رفقا بریم روی این موضوع کار کنیم برای جامعه، فایدهش به خودمون هم خواهد رسید. اگر بنا باشه هر کدوم از ما سخنی بشنویم و فوقش برای خودمون برداریم و ببریم، دستور خدا رو در قرآن کریم اجرا نکردیم. ببینید خیلی روشن خداوند متعال می‌فرماید: یا ایها الذین آمنوا اصبروا، مردم صبر کنید، دونه دونه تون اهل صبر باشید. بعد می‌فرماید و صابروا، حالا با هم صبر کنید. با هم صبر کنید، با تک تکتون صبر کنید، چه فرقی داره؟ یقینا بینشون تفاوت هست. بعد می‌فرماید و رابطو، هم افزایی بکنید، به مشارکت بگذارید توانایی ها و استعدادها و ذوق و سلیقه خودتون رو، با هم یه فکری بردارید برای اموری که بهتون خدا دستور داده. درسته هر کسی خودش بره خوب بشه یه اثری داره، کم کم همه خوب میشن، ولی این غلط ما فکر بکنیم جامعه واقعا چیزی نیست، ما تک تک خوب بشویم کلن همه خوب میشوند پس جامعه خوب میشود. جامعه هم خودش چیزی هست، لذا یک حقیقت مستقلی برای جامعه میشه در نظر گرفت. قرآن که این کارو کرده: یا ایها الذین آمنوا اصبروا، تک تکتون برید صابر بشید. بعد میفرماید حالا صابروا، حالا با هم برید حرکت اجتماعی انجام بدید، برید جریان سازی بکنید، موج مثبتی رو در جامعه ایجاد بکنید برای رفع گرفتاری ها. ما یک بحث فکری داشتیم، یکی از گمشده های معرفت دینی است در جامعه، یکی از گمشده های زندگی است، زندگی کردن باید آموخته بشه، به نام امتحان. خب اونو باید روش کار کنیم، همه با هم فرهنگ سازی کنیم، تولید ادبیات بکنیم، تولید محصول فرهنگی بکنیم، داستان‌ها و سریال‌هامون بر این مبتنی باشن. خیلی فرق هست بین قصه‌ای که داستان نویس امتحان رو در نظر گرفته و این داستان رو طراحی کرده، با امتحان رو در نظر نگرفته و کودکانه و ساده لوحانه فکر میکنه انسان‌ها با همه پدیده‌ها مستقیم ارتباط دارند و دیگر هیچ. خب اون خیلی عوامه، یعنی کسی که اینجوری بخواد فیلم نامه بنویسه فیلم نامه عوامی خواهد نوشت، مخاطب خودش رو هم عوام فرض کرده، مخاطب خودش رو هم عوام بار میاره. باید یه فکری کرد برای اون حلقه مفقوده‌ای که ما در تفکر درباره زندگی و درباره بندگی داریم به نام امتحان. جدای از اون یه گمشده دیگر رو اخیراً پیدا کردیم به نام ترس. ترسی که مبنای زندگی ما قرار گرفته، ترسی که انقدر باهاش مأنوسیم اصلاً زندگی بدون ترس برامون قابل تصور نیست چگونه خواهد بود. من با این که دیشب هم عرض کردم که خیلی ها وقتی که بهشون میگی بدون ترس زندگی کن، خوب که فکر میکنن منصفانه میگن که آخه بدون ترس چجوری ما اون وقت انگیزه سازی کنیم برای رفتارهای خودمون؟ اصلا مدل سازی انجام نگرفته که من بدون اینکه از چیزی بترسم انگیزه سازی بکنم برای تک تک رفتارهای خودم. واقعا هم انسان متفاوت میشه. شما نترس هیچ وقت از اینکه ضایع بشی، به این دلیل رفتار خوب نداشته باش، خواهش میکنم نترس از اینکه ضایع بشی زلفتو به این دلیل شونه کنی، نترس از اینکه ضایع بشی مهمونی تو خوشگل بگیری. اینو بکش، اینو قتل عامش بکن، بندازش کنار، بعد میگردی پیدا میکنی اون انگیزه ای رو که میشه به خاطرش زلفتو شونه کنی، مهمونیت خوشگل برقرار کنی. گفتیم امتحان در ترس اینه که نترسی، امتحان در ترس اگر شد و شما نترسیدی استعدادات شکوفا میشه، تازه وجوه عالی انسانی خودتو میبینی، زلفتو شونه میکنی، میگی برای این که زیبایی خوبه، برای این که من باید محبت کنم به دیگران، به دیگران احترام بگذارم، برای چشم دیگران ارزش قائل بشم، جولیده در مقابل اونها ظاهر نشم. ببین اون میاد خودش، مهمونی تو برقرار میکنی، میگی مهمون عزیزه، نگو من ذلیل نشم، بگو مهمون عزیزه. خیلی بین این دوتا فرق هست. ماها واقعا نمودار بکشید، آمار بگیرید، بررسی بکنید جامعهمون، از این قصه هایی که رو پرده سینما و نمیدونم داستان های سریالی و اینا که نشون میدن معلومه. من گاهی توفیق پیدا میکنم نگاه کنم، میگن همه خوششون اومده از این، میگن واقعا همه از این خوششون اومده، میگن آره از این مثلا سریال خوششون اومده. عجب، همه واقعا خوششون اومده، میگن آره خیلی طبیعیه، این خود ماست. و من میفهمم دیگه چه خاکی ریخته شده سرمون دیگه، پس هممون اینجوری ایم. آره شما این فکر کردی طبیعیه مثل خودمون؟ آره پس شما هم اینجوری؟ آره این هم مثل ماست؟ آره و ما مثل همیم؟ آره فاجعه است دیگه. ایراد نمیخوام از اون سریال بگیرم، ما خب اون آینه است دیگه، آینه شده، آدم اونجا میفهمه این آینه دق رو که آقا این داره بدیا رو نشون میده. همه هم خوش به حالشونه، خوشحال و خندون، بله مثل ماست، چقدر طبیعیه. حالا یه کاراکتر غیر طبیعی هم نشون بدید اگر میتونید، مثلا که ما شبیه او سعی کنیم بشیم. منتها باید قشنگ هنرمندانه ترسیم بشه دیگه، باید حتما فیلم نامه نویس خودش تجربه کرده باشه اینو، نگن آقا شعاری شد. ما باید رو مقوله ترس برنامه ریزی عمده داشته باشیم. بعد اگر این مقوله ترس اصلاح بشه، خیلی از ایرادات دیگه اصلاح خواهد شد. هرس از بین میره، طمع از بین میره، واقعا خیلی چیزا، یعنی صفاتش یکی دوتا نیست. رفتارهای عجولانه، قضاوتهای غلط، رقابتهای عداوت آمیز، کینه ها، خیلی چیزهای دیگه درست میشه. ترسی که از زیر ساخته های فرهنگی جامعه است، فراتر از دین باید ما رو ترس کار کنیم، حتی شده با ادبیات غیر دینی روش کار بکنیم. چند تا ویژگی هستن فراتر از دین، با ادبیات غیر دینی هم شده روش باید کار کنیم. چرا میگم فراتر از دین؟ به دو دلیل. یکی به این دلیل که هم انسان بدون ادبیات دینی میفهمه این زشته. حجاب و بی‌حجابی با کمک ادبیات دینی میشه فهمید کدوم خوبه کدوم بده. ولی ترسوی فوش تو همه عالم، تو همه مکتب‌ها و فرهنگ‌ها، ای ترسو، اصلا میشه فوش میمونه. شما لازم نیست دین داشته باشی تا بفهمی ترس بده. دلیل دیگر اینه که تا ترس درست نشه دین درست نمیشه. بعضی از صفات هستن مثل حیا، مثل ترس. نقطه مقابل حیا هم هست بی‌حیایی، و نقطه مقابل ترس شجاعت. این صفات صفات پایه‌ای هم توی فرهنگی باشه دین راحت کارش تو اون فرهنگ، و الا دین پدرش در میاد تو اون فرهنگ. من چی کار بکنم با این آدم ها؟ چرا درست نمیشن؟ مثلا در روایات هست درباره حیا، ان لم تستحی فسنم باشد زر تنها ضرب المثلی، که در میان اقوام گذشته باقی مونده از تعلیمات انبیا، فراتر از ادبیات دینی شده ادبیات محاوره‌ای و عامیانه مردم، این کلمه است. اینو پیامبر گرامی اسلام میفرماند اگر حیا نداشتی دیگه هر کاری میخواستی بکن. پیغمبری که حریص هدایت مردمه ناامید میشه، برو دیگه من نمیتونم کاری بکنم. معلوم میشه ما بدون دین، قبل از دین، فراتر از دین، تو فرهنگ باید رو حیا کار کنیم. والا به خدا خیلی ها اشتباه میکنن، فکر میکنن ما دنبال صدا و سیمایی هستیم که فیلماش اسلامی باشه، دنبال سینمایی هستیم که فیلماش میخوایم اسلامی باشه، میخوایم 100 سال سیاه هم اسلامی نباشه، زیر ساختای فرهنگی رو خراب نکنه، ترس رو تئوریزه نکنه، بی حیایی رو تئوریزه نکنه. بالاخره موضع فرد نسبت به حیا با یک ادبیات بین المللی روشن بشه. میگه آقا این قدیم بود که زنها رو تو پستوها میذاشتن، الان دیگه جهان عوض شده. یک کمی این حرف رو تفسیرش کنیم، بررسیش بکنیم، ببینیم حالا حیا کجاش میره، روانشناسی روح زن چی میگه تو این زمینه، آثار و ابعاد اجتماعیش چی هن؟ ما حالا آدم امنیتی نیستیم که بگیم اینا حرفای صهیونیستیه، ولی حیا رو علیهش کار بکنن، تو دیگه فردا از دین که چه عرض بکنم، امنیت خودتم نمیتونی جمع بکنی. حیا رو آقا حیا خط قرمز ماست، چون اگر در جامعه حیا نباشه، پیغمبر حدیث به هدایت مردم میگه فسن عماشه، دیگه هر کار دلت میخواد بکن. تو چرا بی‌حیایی رو داری تئوریزه میکنی؟ اینا میشه مسئله فرهنگی که فراتر از ادبیات دینی باید بهش پرداخت. ترس هم یکی از همین مقوله هاست، فراتر از ادبیات دینی. آقا ما اصلا نمیگیم کار ایدئولوژیک بکنیم، نمیگیم همه بیان انقلابی بشن، نمیگیم همه بیان جهتگیری سیاسی از امام بپذیرن، نمیگیم همه بیان نماز بخونن. بابا دیگه چقدر کوتاه بیایم، به خدا طلبه می این خوبی گیر نمیارید، همه رو کوتاه اومده. ببین آ میگم فقط ترسو بار نیاریم ملتو، همین ترسو بار نیار، شجاع باشه. این شجاع باشه خودش آدم میشه، خودش از آب کره میگیره، از هوا کره میگیره، دین رو تو آسمون میزنه و دریافت میکنه. چون علت اکثر بیدینی های مردم ترسه، ارتباطشون با خدا قطع میشه سر ترس. یک کمی شجاع، یک کمی جیگر داشته باشه، اصلا درست میشه، توازن عقلی پیدا میکنه. بریم کم کم توی ترس، توی بحث از ترس ها، نه خود ترس، نعوذ بالله. گفتم دیشب اگه کسی یه ذره میزان الحرارش کار بکنه، سنسوراش فعال باشه، میفهمه تا یه ذره میترسه سیاه میشه، نمازش بیروح خواهد شد، عبادتش بیحال خواهد شد. و اگر کسی ترسو بود و در خانه خدا گریه کرد، بیاد من در گوشش بگم گریت این آب شیر میمونه، اون حلاوت و نورانیت و تراوت رو نداره. حالا دیگه عشق ریختی ابی نداره، برای اینکه یک کمی سبک بشی از نظر عصبی بد نبوده. خدا آدم ترس رو نمیپسنده. برو بینیم بابا تو احمد آدم میترسی، اومد در خونه محمد هم مقای بترسی، مثلا چه مناجاتی هم میکنه با من. آدم ترسو رو خدا دوست نداره، آدم شجاع رو خدا دوست داره. روایتش رو اشاره کردیم. ما بعد رو ترس کار فرهنگی بکنیم، بحثشو بذارید کنار. یکی از فواید ترس رو بگم، یکی از فواید نترسیدن رو. اگر ما ترس رو از بین ببریم، خلاقیت به دنبالش خواهد اومد. آدم خلاق باید یه مقدار شجاع باشه، اینقدر نترسونید بچه‌ها رو از این و اون. وقت این علم رو میریزی تو ذهنش، با این علم کاری نمیتونه بکنه، فقط حافظه است. دانشمند باید آزاد باشه از مهار ترس، هنرمند باید آزاد باشه از مهار ترس. ترس رقابت باید او رو نگیره، ترسهای از فقر و ترسهای موهوم دیگه نباید انسان رو بگیره. در روایت داره ترس از فقر مردم رو بدبخت کرده، نباید بترسه. نه اینکه انقدر پول بهش بدیم تا نترسه، نه اون فایده نداره، اون خصلت ترسش که درست نکرده، که اینجا نمیترسه یه جای دیگه میترسه. در روایت داره میفرماید که اهلک الناس اثنان، خوف الفقر و طلب الفخر. دو چیز هلاک کرده بشریت رو، هلک الناس، بشریت رو دو چیز هلاک کرده است. من با آدم های هلاک شده میخوای از دین حرف بزنید؟ دیگه اصلا دو حرف جای حرف نیست. یکی ترس از فقر، وقتی که مبنای زندگیش ترس از فقر باشه، این هلاک دیگه. بر اون نمرده به فتوای من نماز کنید، همیشه داره خودش رو تشییع جنازه میکنه، راه میره باید به خودش بگه بگو لا اله الا الله. یا آقا چیه، زیر کدوم جنازه رفتی؟ بگو پاهم زیر جنازه خودم رفته. میخوای تو هم مشارکت کن، یه هولی بده. و اگر خوف فقر نباشه، طلب الفخر. وقت جالبه، یا فقیر طرف یا ثروتمند دیگه. اگه فقیر باشه خوف فقر، ثروتمند شد طلب فخر. وقت جالبه، طلب فخرم تفسیر میکنه برگشتش به خوفه، میترسه ضایع نشه. پول داره دیگه، حالا باید استانداردهای پولدارانه رعایت بکنه دیگه. عروسی میگیره رنگش پریده، بابا عروسی بچت رنگت چرا پریده؟ میترسم خراب بشه، ضایع بشه. هی میخنده مثل آدم ترسویی که میخنده. چه طعمی از زندگی تو میفهمی؟ برگردیم به اون خلاقیت که یکی از آثارش بود. خیلی آثار داره میشه بحث کرد، ولی این یه دونه رو من عرض بکنم. دانش آموزای ما اکثرا دانشمند خواهند شد، با خلاقیت های فوق العاده زندگی خواهند کرد، وقتی که ترس نداشته باشن. ما اصلا اینجا بحث از امتحان و ابتلا میکنیم، یکیش به خاطر اینکه بلا رو بپذیریم تا ترسمون از بلا بریزه. دوستان من، شما خصوصا جوانایی که جلسه رو پر کردید، قدماتون روی چشم، جوانا بلا سرتون میاد باشه؟ ضعیف گفتی باشه. این مردنی جواب دادی به من، چون حواست نبود. محکم به من جواب بده ببینم، مرد باش، بلای زندگی خودتو بپذیر. جوونا بلا سرمون خواهد اومد، باشه؟
باشه.
محکم باشه، میپذیریم. بله بله، ما میپذیریم. ما بچه ننه که نیستیم که ننه من غریبم بازی در بیاریم. یک جمله است، شده یک اصطلاح، ننه من غریبم. واقعا این شده یک کلمه، کنارش یه بازی هم اضافه شده. ننه من غریبم بازی در نیار. باشه، اصلا ما از بلا و ابتلا صحبت میکنیم، یکی از کارکرداش اینه که ترس بریزه. مهمترین فائده، یکی از مهمترین فائده های ما از بلا و ابتلا که صحبت میکنیم، فائده های این بحث اینه که ترست بریزه. قطعا شما براتون مشکل پیش میاد. حله؟
حله.
قطعا شما آدم های سالمی که اینجا هستید مریض میشید. حله؟ در روایت داره مریضی از دل سلامت در میاد. مریضی که هرکی مریضه مریض سر میشه، نه آدم سالم مریض میشه. روایت ها چقدر خیال پردازی های کودکانه ما رو از مثلا چی میکنن؟ از بین میبرن. ترس رو از بین ببر، آزاد بشی، روحت آزاد بشه. بعضیا اصلا روحشون پژمرده است. آدم به ذهنشون نگاه میکنه، ذهنشون لهیده است، له و لوردیده است. اصلا دیدین ماشین رو میخوان ببرن تو اونجایی که ذوب کنن، چون اول لهش میکنن حجم کمتری بگیره. بعضی اینجوری هن اصلا هیچیشون نمونده دیگه. و این ترس، ببینید تو رو خدا، من نقاط کلیدی خودم رو هم آیه روایتاش هم براتون هر شب خوندم ها. نگید این داره خودش یه طرح بحثی داره، اونو داره عمده میکنه. خدا شاهده من اگر یک ذره خدا شاهده دنبال این باشم توجه شما رو جلب کنم، توجه شما رو چی جلب کنم؟ یه شب توجه شما جلب بشه، بعدا میرید فکر میکنی دیگه، میگه آه اون شب ما داغ شدیم، ما موضوع زیاد مهم نبود. خب بعد چی میگه به اسلام و مسلمین؟ چی میگه به طلبه و مجلس امام حسین؟ باید یه بحثی بشنوی. ای بهت گفتن مهمه، تا آخر اون بگی راست میگه، مهم بود. هر چی زندگی میکنم میبینم مهمه، هر چی قرآن میخونم میبینم مهمه، هر چی روایت میخونم مهمه، هر چی تاریخ رو مطالعه میکنم مهمه، هر چی جهان جلو میره مهمه. باید تو اینو بشنوی. ما که نمیخوایم تبلیغات بکنیم، یه چیزی رو الکی بزرگ نمایی بکنیم، میگیم حالا فعلا جلسمون را بیفته بره. اینا کار سیاستمداران انگلیسی معاب و موج سواران این چنینی نیست، کار ماهانی. ما که یه طلبه ایم، بالاخره خدمت گزارش میریم مطالعه میکنیم. والا درد جامعه نباشه ما که داد نمیزنیم که. برای چی داد بزنیم آخه؟ آدم سبک میشه یه بی درد داد بزنه. ترس رو باید از بین برد. توجه بفرمایید به ترس. من البته عادتی بدی که دارم اینه که خیلی از دردها رو مردم میبینن، من حتما اون دردهایی که مردم میبینن رو داد نمیزنم. عادت روحی مینه، حالا با ساختار ذهنیمون اینجوری شده، میگیم حالا این درد ریشهش کجا بوده، صبر کن ببینم. میریم سر اون دردهایی که نمیبینن یا ریشه های دردهایی که میبینن، سر اونجاها داد میزنیم. بعضی وقتا هم مسخرمون میکنن راحت، میگن این ناکن سر چی داره داد میزنه. دوستان و سروران من، ترس رو بهش توجه کنن، نابودشون نکنه، هلاکشون نکنه. از روایت کوتاه نمیایم، یه کلمه زیادتر از روایت هم نمیگیم. یه نکته دیگه درباره ترس به شما عرض بکنم. دیشب عرض کردم مربیا و معلما میخوان زود کار خودشون را بندازن، پدر مادرها بچه رو میترسونن، زود از ابزار ترس استفاده میکنن. عجله آدم رو وادار میکنه، خلق الانسان من عجل، که زودترین ابزاری که کار را میندازه کارو انجام بده. بقیه این تیکه از بحث من نگفتم، امشب عرض بکنم این تیکه رو، تا بعد بریم وارد ریشه دوم ترس بشیم که دیشب وعده کردیم. بفرمایید عزیز دلم، ترس چی کار میکنه با آدم؟ ترس زود اینم در آدم یه انرژی ایجاد میکنه، ولی در دراز مدت آدم رو فلج میکنه. این یک ترسیمیست، هدیه ویژه سرآشپز برای عزیزان و سروران خودم. ترس برای آدم یه انگیزه سریع ایجاد میکنه، آدم رو تکون میده، رامین دازه، ولی بعد آدم رو فلجی میده. هستن یه داروهایی که یک متخصص جراحی به بنده میفرمود، میگفت فلان دارو صهیونیستیه، مقاله من به هر نشریه‌ای دادم چاپ نکردن، بررسی کردم ببینم این، یعنی میگفت یه بیماری هست فلج کننده نبوده قدیم، اخیراً فلج کننده شده این بیماری، این داروشه. من رفتم بررسی کردم، دیدم که خب خود این دارو فلج میکنه، ولی اولش خوب میکنه آدمو، همه از این دارو مصرف میکنن. مقاله نوشتم دادم، هیچ مجله معتبر بین‌المللی چاپ نمیکنه. رفتم مقاله های چاپ نشده رو مراجعه میکنم، میبینم غیر از من 100 تای دیگه اینو تو جهان فهمیدن، ولی مجله ها چاپ نمیکنن. این آقای دکتر متخصص تو تهران، والله من باش آشنا هم نبودم، میگه که این مجلات معتبر علمی با اون کارخونه صهیونیستی قرار دارن مقاله علیه این دارو چاپ نکنن، این دارو باید به فروش برسه. داروه برای درمان بیماری فلج میکنه، بیماریش هم بیماری خوب بدیه، اذیت میکنه، مردم دوست دارن زود خوب بشن، یک کمی رو میخورن زود خوب میشن، بعد همین داروه چند قدم اونورتر، حالا چند سال اونورتر فلج میکنه، میگه این بیماری قبلا دارو نداشته، فلج نمیکرده کسی رو. این چقدر جالب، مثال خوشگل، مشکل به این خوشگلی دیده بودین؟ ترس هم همین جوره، در مقام تشبیه دارم میگم، شما برو اینو تجربه کن دیگه. اینو آیه روایت برات نمیخونم دیگه، توضیحیه که جا بیفته برای آدم. ترس آدمو زود را میندازه، ولی بعدش چی کار میکنه؟ این آدم قدرت حرکتش گرفته میشه، خلاقیتش که گرفته شد، نمیتونه انرژی های بسیار با عظمت برای انگیزه های بسیار عمیق و با تراوت پیدا بکنه و روح خودش رو ارتقا بده. این ترس شوم رو چجوری از بین ببریم؟ دیشب اجمالش این بود که ارتباطمون، اعتقادمون، یقینمون به خدا کم بشه، سوء ظن به خدا پیدا بکنیم، ترسمون افزایش پیدا میکنه. یه فکری برای رابطه خودت با خدا بکن. اگر فکری برای رابطه خودت با خدا کردی و اومدی این ظرفیت ترس رو به جای اینکه تو دنیا ازش استفاده کنی، از خدا ترسیدی، که اون ترس ملس و خوشمزه و نازنینیه که انشالله آخر بحث امشب بهش خواهیم رسید که زیادم دیگه فرصت نمونده برای آخر بحث، اون وقت خواهید دید که این ترستون از دیگران خواهد ریخ. روایتاشو هم خوندم، اگر خدا بترسی، خدا همه رو از تو میترسونه، تو رو هیچ کی نمیترسونه. ولی برای این که شما یه مقدار چفت و قرص و محکم این حرف رو تحویل بگیرید، بذارید من یه روایت دیگه براتون بخونم. خیلی من روایت برای شما میارم، ولی دیگه وقت نمیشه به خدا قسم آدم اینا رو بخونه. این یه دونه رو شما نگاه کنید چقدر قشنگه. میفرماد ما سلط الله علی ابن آدم الا من خافه ابن آدم. خدا هیچ کسی رو بر انسان مسلط نمی کنه مگر کسی رو که تو ازش بترسی. تو از چی میترسی؟ همونو برات مسلط میکنه. خدا بدش میاد، چرا از من نمیترسی؟ فقط منم که بهت ضرر نمیرسونم، فقط منم که به نفع تو هم، منم که تو رو آرامش میدم، منم که تو رو در آغوش خودم میگیرم، اما من نمیترسی، از کی داری میترسی؟ همونو بهش مسلط میکنه. از این روش های خدا دیدی دیگه، به هر کی امید داشته باشی خدا واگذارت میکنه به اون. آقا این پول داشت میخواست به من قرض بده، دلم دنبال اون بود، میگه خب برو دیگه واگذار به اون. بعد هم اون بر ملائکه رو میفرسته، میگه این فلان فلان شده، پولشو بگیرید ببینم دلشو، دل مردم رو به خودش بسته. هیچی میری و میگه آقا وام، میگه ندارم، به خدا یک شکستی به هم افتاده که همه چی خراب شده. برمیگه خدایا درها بسته شده، میگه حالا برو شاید یه در دیگه باز بکنی ببینی، تو که این کاره ای، همه جایی برو دیگه. ملائکه دلشون میسوزه، میگن بابا این بدبخت، خدا نگاهش بکن. نه دو دقیقه الان یه فکری به ذهنش میرسه، یه در نیمه باز هست، ول میکنه میره. صبر کنید شما، الان به ذهنش نرسیده. خدایا بله اینا راستی برم به فلانی بگم؟ خدایا باشه الان من برمیگردم. رفت، برو حالا. طرف بهت گفت تو من بهت وام میدم، برگرد بگو خدا دست توه ها، اینا هیچ کارن، تشکر ازش بکن، ولی از خدا تشکر کن. اومد نشست پیش امام رضا علیه السلام. آقا فرمود بفرمید این حب انگورو. یه دونه کند بشته خورد، خیلی خوشمزه بود. گفت خدای ممنونتم. آقا تشکر. آقا خوشه انگور بشته بفرمه. گفت خدای ممنونت. آقا خیلی ممنون، تشکر. آقا ظرف انگور بشته. گفت خدای شکرت. آقا فرمود غلام سند باغو بردار بیار، سند باغو براش به نام کرد. گفت آقا واقعا خیلی ممنون، من خیلی شرمنده. گفت بیا این سند مال تو، ولی دیگه بسته، ای گفته بودی خدایا ممنونتم ادامه داشت. امتحانه دیگه، همه چی امتحانی. همه چی امتحانی. به کی دل بستی؟ قطع میکنه. به کی، از کی میترسی؟ واگذارت میکنه به همون. آقا خدا بر انسان کیو مسلط میکنه؟ هر کیو ازش بترسی. نه ترس ازش برید مسلط نشه کسی. آقا چجوری دیگه آدم در مورد ترس سخنرانی بکنه؟ چجوری فکر بکنه؟ چجوری حرف بزنه، گفتگو کنه؟ حالا ریشه ترس چیه؟ ریشه ترس یکی قطع ارتباط با پروردگار عالمه. یه روایت دیگه هم امشب هدیه خدمت شما عزیزان که این ارتباط با خدا همیشه قشنگ حفظ بشه. ریشه دوم ترس چیه؟ ریشهشو بسوزونیم انشالله تو امتحان ترس، بلکه موفق بشیم. ریشه دوم ترس محبته، علاقه است. دنیا رو دوست داری، ترسو بار میای. تا وقتی که حب دنیا تو دلت هست، ترست هست. میخواد من روایتم براتون بخونم. یا هشام، امام صادق علیه السلام میفرماد من احب الدنیا ذهب خوف الاخره من قلبه. کسی دنیا رو دوست داشته باشه، خوف از آخرت از قلبش میره. پس خوف چی میمونه؟ خوف دنیا. هر چی رو دوست داشته باشی میترسی. دیدی زیاد داری میترسی، برگرد بگو من چی رو زیاد دوست دارم. حالا مثلا من اینو زیاد، مثلا آبرو تو دوست داری، از بی آبرویی میترسی. ببین بی خیال آبرو، آبرو دست خداست. نترس. نه آخه خیلی دوست دارم آبرو. نترس از آبروت، دست خداست. او حفظ میکنه آبرو تو رو. خیلی علاقه مندی، بیمایه، برو به خدا علاقه مند باش. دلتو به این چیزا بستی چرا؟ اینا دنبالت میفتن. به دنیا دل نبند، دنیا بیاد گدای تو بشه. به راحتی بعضیا، به اعتبار بعضیا. هر کی به هر چیزی علاقه داره، متناسب با همون علاقه ترسش تو وجودش میاد. ما چیکار بکنیم برای از بین رفتن ترس؟ ترس خیلی زشته. یکی از زشت‌ترین نتایج محبت به دنیا و زخارف دنیا و انواع و اقسام محبت‌های به دنیاست. اینا رو علاقه نداشته باش، شجاع میشی، شجاعتت میره بالا. توکل از اون طرف، پیوستن به خدا از اون طرف، اعتقاد به خدا از اون طرف، بریدن از دنیا و اینجور علاقه ها از یک طرف. این دنیایی که شما دوستش دارید اصلا لازم نیست دوستش داشته باشی. برای چی دوستش دارید؟ این دنیا نوکر شماست، این دنیا حمار شماست، این دنیا غلام شماست. نه حاج آقا اینجوری هم نیستا، مثل که خودت وضعت خیلی درسته. دنیا باید به دنبالش به زور به دست میاری. بنده خدا اشتباه به عرضت رسوندن عزیز من. خدا وقتی که تو و دنیا رو خلق کرد، در گوش دنیا یه حرفی زد، من اینجا پشت بلنگو بگم، فرمود دنیا هر کی افتاد دنبال تو ناز کن، بکش عقب، بذار دنبالت بیفته که بیفته که بیفته، میخوام ریختش رو نبینم در خونه خودم. بهش میگه بریم مجلس، میگه وقت ندارم. آره ارواح همشیره عبویتون، تو وقت نداری. یک کسی هست که نمیخواد ریخت تو رو در خونتش ببینه، انقدر سر تو رو شلوغ کرده، وقت ندارم. همچنین قیافه آدم حسابیارم میگیره، فرصت ندارم. متاسفانه تو فرصت نداری. قاسم ابن، مثلا شب قاسم ابن الحسن نرفته هیئت، تو فرصت نداری. یعنی چی کار کردی قاسم ابن الحسن از شما خوشش نیومده؟ مثلا عرض میکنم، شما فرصت نداری. شازده رو چه خوشم آدم حساب میکنه. در روایت داری، این هم روایت من برمان شما خوندم، خدا انقدر سر بنده ای رو که دوست نداره بیاد در خونه شلوغ میکنه، وقتی بهش میگی بیرون در خونه خدا، میگه من متاسفانه وقت ندارم. مثلا رسما من میگه حاج آقا واقعا تو رو خدا تو این جلسات دعا کنید، ما متاسفانه فرصت نمیکنیم. حالا میایم انشالله شبای آخر. من خواهش میکنم با آبرو خودتو جلو ما چرا میبری؟ مجبور نیستی تو. سلام علیک رفاقتی، بعد چند سال هم دیگر دیدیم آبروی عزت خودشو میریزه جلو ما. آقا این بی آبروییه، نمیدونه دیگه، این حدیث خبر نداره بنده خدا. وقت ندارم. خدای کسی رو دوست داشته باشه وقتشو باز میکنه، حالش هم بهش میده، بیماره، بیمارش میکنه برای رفتن در خونه خدا. اصلا مریض رفتن در خونه ابو عبدالله الحسینه. میگه اصلا نرم که هلاک میشم، برم کمرو کنار. نمیتونه نره، وقتش هم باز میشه، برکتش هم داره. اون یکی چقدر میدوه؟ نه حاج آقا، این دویدن ها واقعا بی نتیجه نیست. ما الحمدلله اون دفعه وقت نکردیم بریم هیئت، وقت نکردیم بریم نماز، وقت نکردیم آدم بشیم، ولی اولش رفتیم تو کاسبی یه خرید حسابی کردیم، الحمدلله یه فروش حسابی کردیم، 100 میلیون سود کردیم دیگه. دیگه چیکار می‌خواستی بکنی؟ خب شما حالتون خوبه؟ نه حاج خانم مریضن، یه 200 میلیون پول خرج کردیم. خب یه دقیقه جمع‌بندی کن اینا رو با هم دیگه، یه بار جمع‌بندی کن. میتونست اینم نباشه اونم نباشه. آقا کی به دنیا علاقه داره؟ آقا برای چی به دنیا علاقه داری؟ برای اینکه داشته باشیش. بابا اون نوکر توه، اون غلط میکنه به تو نرسه. گر نستانی به ستم میدهن، میریزن پات. تو نیاز نداری به اون علاقه داشته باشی، اون مال توه، از حلقوم هیچ کس پایین نمیره، سهمیه توه، زیادش هم میکنن، دنبالش افتادی تازه کمش هم کردن. بیا آخه برای چی دوستش داری؟ این دنیا لوسه، وقتی که دوستش داری ناز میکنه، این خدا بهش گفته. آخه برای چی دوستش داری؟ بابا مصرفش کن، بگو این پول فلان فلان شده، نگو این پول عزیز جونم. دوستش داری، چرا دلتو چرا خرج میکنی؟ و ترسو بار میای، میترسی از دست دادنش، میترسی از به دست نیاوردنش و هزار تا بیماری دیگه. تو برای اینکه زندگی دنیای خوب داشته باشی نیاز نداری دنیا رو دوست داشته باشی. که من اصلا واقعا نمیدونم تو چرا دنیا رو میخوای دوست داشته باشی. برای چی؟ با دوست داشتن تو که چیزی به دست نمیاد، با دوست داشتن تو که چیزی عوض نمیشه، بدتر میشه، بهتر نمیشه. دوستش نداشته باش، لازمش داری برو به خدا بگو براش هم کار کن. دوستش نداشته باش، آبرو لازم داری خدای به ما آبرو بده، ولی خدا چقدر تو نازی، من تو رو دوست دارم، به ما آبرو هم بده لازم داریم. خدایا من تو رو دوست دارم، پولم بده لازم دارم، اونم جای مصرفش هست الحمدلله، ولی خدای من تو رو دوست دارم. قاطی میکنی چرا؟ پول لازم داری دیگه، لازم نیست دوستش داشته باشی. محبت به دنیا آدم رو، ترس از دنیا رو میریزه تو دلش دیگه. این باب اگر باز بشه بسته نمیشه. امشب میخوام شما بیشتر عزاداری کنید، فردا هم کار دارید، پس فردا هم کار دارید، باید این مقدار کمتر صحبت کنم. بس همینجا نیمه تمام رهاش بکنیم. اگه خدا رو دوست داشته باشی هم از خدا میترسی. این هم جواب سوال اون چند نفری که میگفتن ترس از خدا چجوریه. یه سوالاتی بود که حالا سوالاتش هم نمیگم. تو خدا رو دوست داشته باش و اهل بیتو، وقت ترست میره سراغ چی؟ خدا و اهل بیت. وقت از اونا به ترسی با نشاط میشی، از اونا به ترسی آرامش پیدا میکنی، از اونا به ترسی، نه از اهل بیت به ترسی ها. بذارید روایتشو براتون بخونم. ببینید امیرالمومنین علی علیه السلام در وصف آدم خوبا چی میفرماید؟ میفرماید اینها، و هم فی ذالک، آخر روایت، و هم فی ذالک خائفون، اینها در حالی که عشق به پروردگار عالم دارن و عشق به اهل بیت دارن خائفن. لیس خوفهم خوف شکن، ترس اینا ترس شک نیست که بگن نکنه ما رو تحویل نگیرن، نکنه چی بشه، نکنه 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 نیست. لیس خوفهم خوف شکن ولکنهم خافوا ان یکونوا مقصرین فی محبتنا و ولایتنا، اینا میترسن در محبت ما چی باشن؟ مقصر باشن. هدیه گرفتی برای عزیز دلت میبری؟ میگی خب خوشت اومد از هدیه؟ تو رو خدا نه، من نگران بودم خوشت نیاد. اما با تو نگرانی چرا لبخند میزنی؟ تو الان نگرانی با مثل بیت بلرزی. میگه نه بابا، این نگرانی که اون نگرانی ها نیست، که نگرانی از سر محبته. دوست داشتی اینو؟ چطور بود؟ نه بگو تو رو خدا چطور بود؟ میگه بابا به خدا از سرم زیاده، خیلی عالی. نه واقعا دوست داشتی؟ هی میترسه مبادا این محب، این ترس های ملس به این خوشگلی، خوفه. شیعیان چگونه است؟ میترسن نکنه حق محبت اهل بیتو ادا بکنه. چه خوف قشنگیه. ترس از دنیا، خب به دنیا ترسی به دنبالت میاره که به دنبالش میاره که ذلیلت میکنه. خب به اهل بیت، خب به خدا ترسی به دنبالش میاره، ترس ملس نمکیه دیگه توضیح ندارم. اینقدر قشنگ اصحاب ابا عبدالله الحسین در اوج شجاعت یه ترس کوچولو هم داشتن. خودشو محافظ ابا عبدالله الحسین قرار داده بود، تیرهایی به بدنش اصابت میکرد، هر جا ابا عبدالله میرفت سخنرانی میکرد، کارهایی انجام میداد، این به عنوان محافظ کسی ناغافل نزنه تیرا میخورد به این جونم بهش که یه تیر جا خالی نداد. دیگه از پا افتاد، برگشت گفت که حرفی که اکثر شهدای کربلا میزدن، آقا راضی شدی؟ وفا کردم. اوفیتو؟ وفا کردم. نه بگو آقا، خواهش میکنم. آقا سر این محافظ خودش گذاشت رو بغلش، فرمود عزیز من، میخواد خیالش راحت بکنه، همین ترس کوچولو هم امام حسین براش برطرف کنه، فرمود عزیز من تو که همه جا جلوی من بودی، انت امامی فی الجنه، خواستم بهش برم اول تو میری. یا آقا این با چه شادی جان خواهد داد؟ تو حق نداری عزیزم بترسی، ترست فقط این باید باشه اول فضل، اما خوشت میاد، میترسم تو اما راضی نشی. اونم کی؟ عباس، مرد، جوان مرد، با وفا، ابوالفضل. ای ابوالفضلی که دشمن از تو می ترسید، لا اله الا الله. بذارید من امشب یه روزه هایی بخونم که خود ابوالفضل العباس گریه کنن. ای ابوالفضلی که از کسی نمی ترسیدی. آقا بذار من مثل دیشب یه کمی روزه بخونم بعد بریم داغ بشیم بسوزیم برای ابوالفضل العباس. 14 سالش بود تو جنگ صفین، امیر المومنین صدا زد عباس هم بیا. حالا عباسی که تمرین نظامی بهش داده، برداشت زره خودشو به تنش کرد، فرمود فقط عباس هم صورتت رو بپوشون. نمیدونم برای چی، کسی چشمش نزنه عباسو، لازمش داره عباسو، نمیدونم برای چی. عباسم برو میدان. عباس رفت میدان، ابوالفضل العباس قمر بنی هاشم، رجز خون، صدا صدای نوجوانه، هیکل ماشاءالله هیکل یه مرده. فهمیدن همه لشکر این یه نوجوانی اومده، یک جوان لااقل، نوشتن 17 ساله ولی 14 ساله بود، قد و قامت ماشاءالله رشید. حالا شما برو به ام البنین بگو دستای عباس تو قطع کردم اگه باور کرد. رجز میخون، نهیب میزد، ماشاءالله چه صدایی داشت، چه قدرتی، چه اطمینانی داشت. همینجوری لشکر صفین ترسیده بود، جلو نمیرفت. معاویه به یکی از فرماندهاش گفت تو برو جلو. گفت من 1000 نفر رو حریفم، برم برای یه نوجوان، برای تو کسر شأن من برم؟ من یکی از بچه هم میفرستم داغشو به دل مادرش بنشونه. 7 پسر داشت، بچه اولشو فرستاد ابوالفضل العباس، با یه ضربت دو نیمش کرد، بچه دوم، بچه سوم، تا بچه هفتم. آه خودش غضب کرد، یک رجزایی خوند، اومد جنگ نمایانی کرد. ابوالفضل العباس، اونی که میگفت من 1000 نفر رو حریفم، اونم به خاک نشون. امیر المؤمنین اومد صدا زد عباسم بسته دیگه، بسته، برگرد دیگه جلو نیا، یا برو کنار وایس، دیگه بقیه شون رو نوشته. عباسم من تو رو لازم دارم برای یه جایی. اینجوری هم که شما فکر میکنید لشکر امام حسین از پیش باخته و شکست خورده نبود، تسلیم نبود، خیلی لشکر قوی بود. 70 تا شهید داده بودن، هنوز دشمن جرأت نکرده بود یه قدم نزدیک خیمه بشه، چون هنوز علم عباس برقرار بود. راحت کسی نزدیک نشده بود. میدان نظمش برقراره. اونا نقششون این بود، عمر سعد ملعون از صبح گفته بود یورش دست جمعی و الا اینا تک تک بهشون فرصت بدید ما رو داغون میکنن. یورش دست جمعی میخواستن قائله رو ختم بکنن تموم بشه بره، اما امان از علم عباس، میداندار عباسه، عباسه که فرصت میده علی اکبر بره جنگ نمایانی بکنه، عباسی که اجازه میده قاسم بره، عباسی که اون و جعفر و عبدالله، عباسی که عبیب و مسلم و زهیر میرن حماسه میآفرینن. عباس میدان داره، هر کی میخواد شلوغش کنه شر به پا کنه، عباس یه تنه میره به سمت اون لشکر، نظم برقرار میشه. حسین ما، ارباب ما میخواد حماسه برقرار کنه. اگه میخواید یورش بیارید یه دفعه همه رو قلع و قمع بکنید که امام حسین همونجا کنار خانه کعبه می ایستاد ترورش میکردید دیگه. ما اینجا عزت، بحث عزته، باید حماسه. جانم به ابوالفضل العباس. خب تا اینجا من برای شما حرف زدم، نه برای ابوالفضل العباس. ابوالفضل العباس خوشش نمیاد کسی تعریفشو بکنه، اصلا نیاز نداره کسی تعریفش بکنه. وقتی که حسین به عباس میفرماد فدات بشم عباسم، به کی نگه نگاه میکنه عباس؟ حالا روزه‌ای بخونم برای ابوالفضل العباس. خیلی من دوست دارم ابوالفضل بهمون یه نگاه ویژه‌ای بکنه، نگاه که میکنه، خیلی دوست دارم ما رو آماده بکنه برای عاشورای حسین. عباس، عباس که جات تو مدینه خالی بود برای مادرش فاطمه، عباس که همه جا جای تو خالی بود، عباس که تو مدینه برای امام حسن دستات بسته بود به فرمان امام حسن، عباس که تو صفه نتونستی مشکلات بابا علی رو حل کنی به مصلحت مولا، به امر مولا. نمیدونم واقعا دارم پشیمون میشم از اونجور روزه خوندن. یا صاحب از زمان، عذرخواهی میکنم. عباس که امید اهل خیمه رو به خودت بستی، پاشو خیمه رو جمع کن. عباس که خداحافظی نکرده اومدی، این بچه ها باورشون نمیشه همونه میاد. عباس بلند شو، یه عمر خدا عباس تو رو به امیرالمؤمنین داده، امیرالمؤمنین تو رو تربیت کرده برای حسین. عباس بلند شو، حسین رو نگاه کن. یه فرمانده لشکر نباید اعلام شکست بکنه، نباید به روی خودش بیاره، نباید اصلا حرفی از شکست بزنه. عباس بلندش داره صدا میزنه الان الکسر از زهری، بلندشو نذار جمله بعدی رو بگه، خوب نیست. عباس بلندشو، عباس نمیدونم چه عمودی به فرق عباس زدن، شنید سخن حسین و بلند نشد و حسین فرمود تمام شد و قلت حیلتی، دیگه بیچاره شدم، چاره کار از دستم رفت.